أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وهو نور محض إذ به تدرك الأشياء كلها ولأنه ظاهر بذاته مظهر لغيره و منور سماوات الغیوب و الارواح و عرض الاجسام لانها بی توجد و تتحقق و منبع جمیع الانوار روحانیه و الجسمانیه. خب بحث درباره فصل اول بود، مقدمه اول بود از مقدمات جناب قیصری بر شهر خصوص که عنوانش بود فی الوجود و انه هو الحق. مباحث هستی شناسی، در واقع عرفان رو هستی شناسی عرفانی به معنا عنوان این بحث. بعضی احکام ایجابی وجود رو مطرح کرد، بعضی احکام سلبی. مثلا فرمود ان الوجود من حیث هو هو غیر الوجود خارجی و الوجود ذهنی، این حکم سلبی. یا اینکه وجود جوهر و عرض نیست، یا حکم سلبی بود. یا اینکه فرمود که وجود امر اعتباری نیست، اینم باز سلبی بود. یه سری احکام ایجابی هم گفت، وجود اعم الاشیاء است، وجود ازهر من کل شیء است. باز دوباره وارد احکام سلبی شد، واسطه بین وجود و عدم نیست، وجود ضد ندارد، وجود مثل ندارد. بعد رفت سراغ احکام ایجابی، الوجود من حیث هو و واحدون. عرض کنم خدمت شما، بعد دوباره رفت سراغ احکام سلبی، اینکه وجود انقسام و تجزیه بردار نیست، اشتداد و تضعف بردار نیست. باز رفت سراغ احکام ایجابی، و هو خیر محض، خیر محض، یا خیر محض که خیر فلسفی هم عرض کردم، نه اعتباری ارزشی. وجود ابتدا ندارد، انتها ندارد، حکم سلبی است. وجود به کل شیء علیم است، حکم ایجابی. حقیقت وجود لا تکثر فیها، حکم سلبی. وحدتی که حقیقت وجود دارد مقابلش کثرت نیست. این رو گفت. حالا رسیدیم به یک حکم ایجابی که وجود نور محض است. چرا نور محض است؟ میگه برای این که همه اشیاء به وسیله وجود شناخته میشن. چون وجود ظاهر به ذاته است و مظهر غیر است. اون چه با بیان عرفانی داره میگه، اون چه در این عالم هست از سماوات غیوب گرفته تا ارواح گرفته تا عرض اجسام گرفته، همه اگر هستی دارن، نورانیتی دارن، به وجود حق است. یعنی از نظر عارف اصلا این موجودات اگر وجود دارن به حیثیت تقییدی حق تعالی میگیم وجود دارن. یعنی وجودشون وجود مجازی است، اما در این وجود مجازی هم وابسته به حقن. اگر حق نبود اینا وجود مجازی پیدا نمی‌کردن، وجود حقیقی که ندارن، چون الوجود واحد و لا شریک له. وجود مجازیشون هم به واسطه حق تعالی است. نورانیت هستی اگر دارن از حق گرفتن. بعد می‌فرماید که حقیقت حق تعالی و وجود مطلق، که منظور از حق تعالی و وجود مطلق همون وجود لا به شرط مقسمی هست. میگه این برای ماسوا الله معلوم نیست. یعنی کسی نمیتواند، کسی که میگم نه فقط این کس انسان باشد یا حیوان، هیچ موجود ممکنی از عالم گرفته تا آدم، نمیتونه حقیقت حق رو بشناسه. اصلا حقیقت حق معلوم نیست برای معاصب الله. لذا بله دیگه، حقیقت مقام ذاتش، مقام مراتب که میشه معاصب الله. معاصب الله از نظر عارف میشه همین تجلیات. یعنی این مراتب معاصب الله که تجلیات هست نمیتونن اون مقام هویت غیبیه حق تعالی رو درک بکنن. بنابراین اگه کسی بخواد این حقیقت حق تعالی رو ازش تعبیر کنه به کون، میگه وجود مطلق کون نیست، چون ما کون رو میتونیم بشناسیم اما وجود رو نمیتونیم بشناسیم. یا کسی بگه وجود حق تعالی حصول است، تحقق است، ثبوت است، اونا رو میتونیم بشناسیم. این معلوم میشه که حق تعالی کون نیست، حصول نیست، تحقق نیست، ثبوت نیست. اگر یک معنای مستری عرضی برای اینا قائل بشیم که کون در عرفان فقط اطلاق میشه به ماسب الله، یعنی به وجود فی غیره، چون از نظر عرفان یه وجود فی نفسه داریم حق است، یه وجود فی غیره که این وجود فی غیره وجود مجازی است. این وجود فی غیره که وجود مجازی است، این دیگه عارف نمیاد بگه وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، فی نفسه یا لنفسه یا لغیره، لنفسه یا بنفسه یا بغیره، که وجود حق بشه وجود فی نفسه لنفسه یا بنفسه. نه، میگه یه وجود فی نفسه بیشتر نداریم، لا شریک له حق تعالی است. ماسب الله همه وجود فی غیرند. تازه وجودی که حق دارد حقیقی است، وجودی که ماسب الله داره که فی غیره هست وجود مجازی است. این بیان عارف. به وجود فی غیره ماسب الله که وجود مجازی دارد کون اطلاق میشه، حصول اطلاق میشه، تحقق، ثبوت. اما به حق تعالی نمیگیم کون. بله، اگر کسی بگه من وقتی میگم کون مقصودم همون وجوده، لا مشاهده فی الاصطلاح، ما دعوای لفظی نمیخوایم بکنیم. اگر کون و وجود رو مترادف گرفته، همونطوری که فیلسوف مترادف میگیره، اب نداره، حالا به حق تعالی بگو کون، اما حقیقت این کون رو نمیتونید بشناسید. اما اگر نه، کون رو غیر از وجود بگیریم، یعنی وجودای فی غیره رو کون بدانی، که قطعا وجود حق تعالی عنوان کون پیدا نخواهد کرد. این عرض کنم خدمت شما. لذا اگر میخواییم خدا رو معرفی کنیم بهتره از یک مفهومی که اشهر از کون است استفاده کنیم، اما وجوده. بگیم حق تعالی وجودون، این تعبیر رو به کار ببریم، اشکالی نداره و صحیح. عرض کنم خدمت شما این بعد از این مطلب یک حکم ثبوتی دیگه رو مطرح میکنه، یک حکم اثباتی دیگه مطرح میکنه و این است که فهو واجب الوجود الحق سبحانه و تعالی. این وجود لا به شرط مقسمی واجب الوجود است. واجب الوجود رو اینطور معنا میکنه: الثابت به ذات، المثبت لغیره. نور رو چطور معنا کرد؟ نور محض و ظاهرون به ذات، مظهرون لغیره. واجب الوجود رو چطور معنا میکنه؟ میگه ثابت به ذات، المثبت لغیره. توجه دارید؟ گفت واجب الوجود حق لا به شرط مقصدی خیرون محض، خیر محض است. یعنی چه خیر محض است؟ یعنی خودش از قوام بقیه هم به اوست. خیرون محض، نورون محض، واجب الوجود. خیر محض یعنی قوام همه به اوست. نور محض یعنی ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره. واجب الوجود یعنی چی؟ یعنی ثابتون به ذاته و مثبتون لغیره. خب این عبارت رو بخونیم تا بقیه بعد. ببینید همه این بحثا توی یه فضاست، همش داره این هویت مطلقه لا به شرط مقسمی رو توضیح میده. هستی شناسی عرفان اینقدر میگه تا ما جا بیفته برام بفهمیم. ما سوى الله وجود مجازی دارن، ظهور دارن، تجلی دارن، ثبوت دارن، اما ثبوتشون از صنف تجلیه، لذا وجود مجازی پیدا میکنه نه حقیقی. اما یه وجود مجازی هم نفس الامر داره. میفرماد و هو نور محض، یعنی وجود لا به شرط مقسمی نور محض است. از بی تو درکل اشیا کلا، چون به وسیله این نور محض است که همه اشیا درک میشود. ولانه استدلاله، ولی در واقع تبیینه، تبیین نور محض. این نور محض یعنی چی؟ میگه به این معناست، چون حق تعالی ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیر. بعد میفرمد و منب لانه زارون به ذاته و لانه منور و سماوات الغیوب و الارواح. مراد از سماوات الغیوب، سماوات آسمان، منظور آسمان جهان و سماوات دنیوی نیست، بلکه خودش میگه سماوات غیوب، یعنی منظور اسمایی است که در عالم الوهیت هستند و در همون عالم واحدیت قرار دارن. حالا چرا سما به کار برده؟ چون به معنای سمو است و علو هست و مقابلش عرض، یعنی مراتب پایین تر. و سماوات غیوب یعنی اسماء الهی. ارواح مقصودش عقول و نفوسه. میفرماید واجب حق تعالی وجود لا به شرط مقسمی منور سماوات و غیوب، این منور اسماء الهی است، یعنی منور این تعینات جلائی است. عالم اسماء به وسیله وجود لا به شرط مقسمی نورانیت پیدا می کند. و بعد بیایید پایین تر، تجلیات استجرایی و خلقی که عالم ارواح یعنی عقول و نفوس باشند. و عرض و منور عرض الاجسام، منور عرض اجسام هم، عرض اجسام هم یعنی اعم از عالم مثال و عالم طبیعه. ارواح عالم عقول و نفوس، اجسام عالم هم جسم مثالی رو شامل میشه هم جسم مادی و طبیعی رو. پس بنابراین این سماوات و غیوب و ارواح هم عالم اسما رو گرفتم، اعیان ثابته و عالم مفارقات و کمون عقول و مجردات تام باشن، وقت عالم عالم اجسام هم جسم مثالی که همین عالم نفوس جزئیه و یا همین اجسام طبیعی که دیگه سماوات یعنی افلاک و عرض کنم الان به تعبیر امروز مدارها و تا همین کره زمین، همه اینا جزء عرض الاجسام. در واقع عرض الاجسام اعم از زمین و آسمان دنیوی است و اعم از عالم طبیعت و عالم مثال. نه خیر، مقام واحدیت، بله مقام اسماء و صفات، یعنی تعین ثانی. سماوات غیوب میشه تعین ثانی که اسماء و صفات و اعیان ثابت است. ارواح میشه تعینات خلقی در مرحله عقول و نفوس. عرض اجسام هم عالم مثال و عالم اجسام. لأنها این اجسام بهی توجد و تتحقق، یعنی به وسیله وجود لا به شرط مقسمی است که ها این ضمیرها رو میتونید به اجسام بزنید، میتونید هم به سماوات و غیوب و ارواح و عرض اجسام، یعنی تمام این امور قبلی که به وسیله حق توجد و تتحقق به همه بزنید بهتره. لأن این سماوات غیوب یعنی اسما و ارواح و عالم مثال و طبیعت همه به وسیله حق تعالی توجد و تتحقق. و منبع جمیع الانوار الروحانیه و الجسمانیه. حق تعالی منور سماوات و منبع جمیع انوار روحانی و جسمانی است. حق تعالی منبع، یعنی اگر ما عالم روحانی داریم و عالم جسمانی و اینا یه نورانیتی برخوردارن، منبع همه این انوار روحانی و جسمانی حق تعالی است. انوار روحانی میتونه عالم عقول باشه، انوار جسمانی عالم حس و طبیعت باشه، بعضی انوار روحانی رو علوم و معارف هم گرفتن. اشکال نده، علوم و معارف هم معروف به عالم ارواح هست.
این انوار رو میشه به مجازی که بالاخره این مرتبی هست؟
بله دیگه، اینا همه نورانیتش و نورانیت مجازی است. بله بله، وجود مجازی است. و حقیقته غیر معلومت لما سوا، حقیقت این وجود لا به شرط مقسمی، یعنی اون هویت غیبیه لا به شرط مقسمی، هویت غیبیش، این برای ما سوایش معلوم نیست، کسی نمیتونه اونو درک کنه. ولیس، یعنی نمیتونیم ازش تعبیر کنیم به کون، نه. ولیست این حقیقت لا به شرط مقسمی عبارتن عن الکون، چون ما کون رو میشناسیم اما این حقیقت لا به شرط مقسمی رو نمیشناسیم. ولا عن الحصول و تحقق و ثبوت، تعبیر حصول و تحقق و ثبوت هم نمیشه براش گفت. این اريد بها المصدر، اگر اراده شود بها، یعنی به این کون و اصول و تحقق و ثبوت، اگر از اینا مصدر رو اراده کنید، یعنی تحقق داشتن، ثبوت داشتن، و اگر این معنا رو بگیرید، این نمیشه به خدا نسبت داد. چرا؟ لأن کلا منها عرضان، برای اینکه معنای مصدری حصول و تحقق و ثبوت، معنای مصدریش عرضه. کلا منها یعنی هر یک از اینا با معانی مصدریشون چن عرض، این ازم ضرورتن، به ضرورت اینجا عرض، ثبوت داشتن، تحقق داشتن، یعنی ماهیتی است که عرض له الوجود، تو فضای مشا حرف میزنه، یه ماهیتی است که عرض له الوجود، عرض له الوجود، وجود، ثبوت، تحقق، کون. اگه معنی مصدری بگیرید میشه امر عارض، حتی وجود رو هم معنی مصدری بهش بدید میشه عرض، نه فقط کون، نه فقط حصول یا تحقق یا سو، هر کدوم از اینا را اگر معنی مستری بدید چه عرض. و این ارید با ما یراد به لفظ وجود، اگر اراده شود به ها، یعنی به این الفاظ کون و حصول و تحقق و ثبوت، اراده شود به لفظ وجود، یعنی هم معنی که ما در عرفان از وجود اراده کردیم، وجود یعنی ما به ازای خارجی داشتن و جهان رو پر کردن، اصالت یعنی ما به ازا داشتن. اگر این معنا بگیری که ما در عرفان هم معنا رو گرفتیم به همین خاطر اصالت وجودی است هستیم، فلا نزاع، دیگه دعوای لفظی نداریم که حالا به حقیقت ذات لا به شرط مقسمی حصول بگید، ثبوت بگید، کون بگید، چی میخواید بگید، دیگه دعوای لفظی میشه. فلا نزاع، کما اراد اهل الله بالکون وجود العالم، کما این که اهل الله یعنی عرفا اراده کردن به لفظ کون وجود عالم رو. وقتی میگن کون مقصودشون وجود عالمه، ما سوی الله رو میگن کون. و حین ازن، یعنی در این هنگام که منظور از تحقق و ثبوت و حصول حقیقت وجود باشد، لا یکون شیء منها جوهرا ولا عرضا، هیچ یک از این الفاظ یعنی حصول و تحقق و ثبوت، هیچ کدوم از اینا جوهر و عرض نخواهند بود کما مر. ولا معلومن به حسب حقیقت، ولا معلومن به حسب حقیقت، به حسب حقیقتش، به حسب کنهش، این ضمیر حقیقت یعنی همین وجود لا به شرط مقسمی، به حسب حقیقتش، حقیقت این وجود لا به شرط مقسمی یعنی کنهش، معلوم دیگه نخواهد بود. میدونیم جوهر نیست، عرض نیست، معنای کون و معنای مصدری کون و حصول و تحقق و ثبوت رو نداره، اینا رو میفهمیم اما کنهش رو نمیفهمیم. البته میفهمیم هم وجود داره ها، و این کان معلومن به حسب انیته، گرچه این وجود لا به شرط مقسمی معلوم است به حسب انیتش، وجودش میدونیم هست در مقابل عدم مطلق که نیست. و لذا میگه و تعریف لفظی لابد ان یکون بالاشر، لذا در تعریف لفظی چون تعریف حقیقی بکنی که نمیتونید برای وجود لا به شرط مقسمی بگید، تعریف لفظی ناچاریم ازش که به لفظ اشهر تعریف کنیم. اشهر لفظ وجود، لفظ اشهری بگیم. لفظ اشهر چیه؟ لفظ اشهری که لیوفید علم، تا افاده کند علم رو، یه معرفت بالوجهی به ما بده، چون معرفت بالکن که پیدا نمی کنیم. اما نمیخوایم هم قالب تعطیل بشیم، مذهب تعطیل هم قبول نداریم، مذهب تشبیه هم قبول نداریم، ولی مذهب معرفت بالوجه رو قبول داریم. چه کار کنیم؟ میگه لفظ اشهر رو به کار ببرید. لفظ اشهر چیه؟ وجوده، ولی وجود اشهر من الکون. عرض کردم خدمتتون تو دیدگاه مشا بگیم الانسان و وجودان یا موجودان، یعنی انسان یک ذاتی است که ثبت له الوجود، وجود، وجود داشتن، تحقق داشتن، معنی مصدری بگیری، این عارض میشه بر ماهیت و میشه امر عرضی. بله، میشه امر عرضی، عارض بر ماهیتی که در ذهن است، میشه امر عرضی، اما عرض ذهنی ها. ولی ما اگر اصالت وجودی بشیم، اون چه واقعا تحقق داره نفس وجود دیگه، تو ذهن هم باید این تو تصورش کن. میفهمم، ولی چون ذهن ما با ماهیت بیشتر آنس داره، وجود رو عارض بر ماهیت میفرماید که ول وجود اشهر من الکون و غیر کون، الوجود اشهر من الکون و غیرهی، یعنی و غیر کون، یعنی وجود مشهورتر است از لفظ کون، از لفظ حصول، از لفظ تحقق، از لفظ ثبوت، ضرورتن یعنی بداهد، چون مفهوم وجود بدیتری مفهوم. ول وجود العام المنبسط علی الاعیان فی العلم، این الاعیان فی العلم، چون الاعیان فی العین هم داریم، الاعیان فی العلم میشه یعنی چی؟ اعیان ثابته. الاعیان فی العلم یعنی اعیان ثابته. میفرماید خب وقتی ما یک حقیقت داریم به نام وجود لا به شرط مقسمی، حقیقتا این وجود شد، این حقیقت وجوده، خب مراتب بعدی تعینات تجلیات که بعد از این چی شروع میشه؟ نفس رحمانی. نفس رحمانی به تعبیر استاد حسن زاده آمایی بکنم 70 معنا داره. یه معناش اینه که از تعین اول تا هیولا به عنوان یک حقیقت کشدار، این میشه نفس رحمانی. بعضی گفتن از تعین ثانی شد، بعضی ها اومدن از در واقع تعینات خلقی رو نفس رحمانی گرفت. حالا اینجا ما از تعین ثانی باید بگیم. چرا؟ چون داریم کلام قیصری رو میخونیم. قیصری حقیقتی به نام تعین اول رو قبول نداره. قیصری مقام احدیت رو میگه همون هویت غیبی است، چیز دیگه نیست. و تعینات از تعین ثانی شروع میشه. در واقع تعین ثانی بقیه عرفا برای میشه تعین اول. تعین ثانی یعنی اسما و صفات الهی به نحو تفصیلی و اعیان ثابته. نفس رحمانی از اینجا شروع میشه تا برسه به هیولا. توجه دارید؟ لذا میفرماید این نفس رحمانی ظل الله است، ظل الوجود است، سایه این وجود لا به شرط مقسمی است. سایه وجودش وجود مجازیه. سایه عدم و نور است، اما نفس العم داره ها. خب بعد از این نفس العم که ایشو تعبیر کرده به الوجود العام المنبسط، وجود عام یعنی چی؟ عام یعنی منبسط، یعنی وجود کلی سعی دارد. این کلی سعی، کلی سعی
انبساطیه و به تعبیری وجود لا به شرط بگید قسمی است که این وجوده ذل این وجوده، سایه اون وجود است. خب مرتبه بعد چیه؟ مرتبه بعد از این مراتب بعد، ولی همه این مراتب در دل این نفس رحمانی هستن، ولی مراتب بعد دیگه میشن وجودات ذهنی و وجودات عینی خارجی، یعنی عالم ارواح و عالم مثال و عالم طبیعت و همه اینا میشن ذل این نفس رحمانی. در واقع وجودات ذهنی و خارجی ذل و ذلن،
توجه داری؟
ولی نه ذل و ذلی که اینجا این وجود لابشر در حضور نداشته باشه،
حضور داره اما با رویکرد ذل و ذلی.
چرا؟ چون اینجا تضاعف پیدا کرده تقیید. در نفس رحمانی یک قید است، قید لا به شرط قسمی، یعنی مقید به قید اطلاق است. اما در اینجا که وجودات مقید هست، وجودات مقید دو تا قید دارن، یک قید اطلاق، چون تا اطلاقی نباشه که نوبت به تقیید نیست. زید اصلا انسان مطلقه، زید دو تا قید داره، یکی قید اطلاق انسان بودن، اطلاق انسان، یکی قید چی؟ قد بلند و قد کوتاه داشتن.
لذا این وجودات مقید یه قید اطلاق دارن، یه قید تقیید هم دارن تو ذهنی خارجی ارواح مثال طبیعت. ولی نفس رحمانی فقط یه قید داشت، چی بود؟ اون قید اطلاق بود، مقید به قید اطلاق بود. و این وجود لا به شرط مقسمی هیچ قیدی نداشت، حتی قید چی؟ اطلاق.
لا به شرط مقسمی بود دیگه. نظام می‌فرماید که ول وجود العام المنبسط، بالاش بنویسید نفس رحمانی، این مبتداست، خبرش یه ذل من ازلاله. می‌فرماید وجود عام منبسط که انبساط دارد علل اعیان فل علم، یعنی انبساط بر اعیان ثابته دارد، همه اعیان ثابته و به طریق اولا اعیان عینیه که همه رو در بر میگیره، میشه ذل من ازلاله. این سایه از ازلال وجود لا به شرط مقسمی است. چرا سایه شد؟ چون مقید به قید اطلاقه. وقتی مقید به قید اطلاق شد میشه وجود ذلی، وجود سایه‌ای، وجود مجازی. خب اینو اگر ما وجود عام منبسط رو فقط سریانش رو در اعیان ثابت بگیریم، این خب ولی میتونه یه اطلاق از نفس رحمانی بشه، اشکال نداره. ولی چون اعیان ثابته ظهورشون میشه وجودات خارجی، لذا این نفس رحمانی که انبساط دارد نمیتونه انبساطش فقط تو اعیان ثابته بمونه، حتما باید اعیان خارجی رو هم شامل بشه، چون اعیان خارجی همشون ظهور این اعیان ثابته است. استاد روش
بیسری مثال همون مثالی که آقای آشتی انشاء کرده، رسالت رو بحثانیه و تو بغدادات بدایه، اینجا رو هم اهلیت رو میاره و مستقلا میگیره، اون رو چطور میشه با این توجیه کرد؟
نه نه
جدا میاره و ازم بیزنه گرگه ذات رو میدیدیم
نه احدیت و احدیت رو با ذات یکی میگیره. حالا میرسیم شد تو خود قیصری تصریح
هم ذات رو بیاره هم احدیت هم با احدیت بردیگه، مثلا ذات رو مقیدش
کنیم. نه نه اون آقای آشتیانی خودش اضافه کرده.
نه اصل متن
نه نه اینشون احدیت و قائل نیست، واحدی از واحدیت شروع میگه، واحدیت میشه تعین اولش.
تفسیر
کنه کاشانی هم قاضی در واقع ایشون متاثر از ملا عبدالرضا کاشانی است، از او تاثیر پذیر بوده. بله اونم قائل نیست. عرض کنم خدمت شما، میفرماد لتقییدی به عمومه، چرا ذلی از ازلال وجود لا به شرط مقسمی است؟ برای اینکه مقید شده است این وجود عام منبسط به عمومیتش، چون هویت سریانی دارد، این لا به شرط قسمی هست، مقید به قید اطلاق است. لتقیدهی به عمومه. چه داره شما؟ من چی گفتم؟ نه تقیده، منم عبارتم تقیده اشتباه. لتقیدهی به عمومه، یعنی لتقید این وجود عام منبسط به عمومیتش، چه هویت سریانی داره. و کذالک الوجود الذهنی و الوجود الخارجی للا زلان، زلان تجدید بزنید، زلان لذالک ذل، یعنی دو زلن، دو جلوه ان برای آن زل. ذالک ذل بالاش می‌نویسید نفس رحمان، یعنی در واقع این وجود ذهنی، وجود ذهنی وجود خارجی بالاش بنویسید فیض مقدس، یعنی اعیان خارجیه که فیض در واقع مقدس است. این وجود ذهنی و وجود خارجی زلانه، یعنی دو زلن، دو جلوه ام برای نفس رحمان. چرا این زل و زل شد؟ میگه لتضاعف تقیید، چون تقیید مضاعفه، دو برابر شده، تقییدش دو برابره، هم قید اطلاقه رو داره چون مقید تو مطلق نباشه که مقید نیست، مطلق در مقید حضور داره، هم قید تقیید رو داره. عرض کنم خدمت شما، به تضاعف تقیید و الیه الاشاره تو به قولی، یعنی به این مطلبی گفتیم اشارت دارد قول حق تعالی که در سوره مبارکه فرقان آیه 45 حق تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. این معنای تحت لفظی و معنای غیر عرفانیش اینه که نمیبینی حق تعالی چطور سایه رو کشیده است، یعنی چطور شمس و خورشید رو حرکت داده و سایه رو هم به دنبالش به حرکت در آورده. و اگر خدا میخواست لجعله او ساکنه، یعنی ساکنش میکرد، گسترشش نمیداد، مثلا کاری میکرد که این خورشید حرکت نکنه، سایه کش پیدا نکنه و اصلا ساکن بمونه و در اثر سکون خورشید سایه هم سکون پیدا کنه، سایه مدلل نشود. یا معنای ظاهری، معنای عرفانی و تعبیری که عرفا دارن این مد الظل رو گرفتن به عرض کنم خدمتتون همین نفس رحمانی و اعیان خارجیه ای که هست، یعنی مد الظل یعنی از مرتبه اسما گرفته تا هیولا، من الاسماء الى العقول و من العقول الى الهیولا، این مراتبی که به تعبیر اینجا اون نفس رحمانی زله که خودش زله کشداریه، مد زله همه عوالم بگیره. اگر رو فقط فیض مقدس متمرکز بشیم، وجود ذهنی و خارجی، میشه زل و زل. عرض کنم خدمت شما، یا اگر مثلا فرض بکنید این وجود نفس رحمانی رو در اینجا فقط اسما و صفات تا اعیان ثابته بگیریم، میشه یه زل، اعیان خارجی میشه زل و زل. یا بگیم نه، نفس رحمانی، اسما و صفات، اعیان ثابته و اعیان خارجی یک وجود کشدار، وقتی یه مرتبه از این میشه زل و زل. و اگر خدا میخواست لو شاء الله جعله ساکنا، اگر خدا میخواست این عرض کنم زل رو قرار میداد، زل رو ساکن، یعنی گسترشش نمیداد، خدا میتونست اما اسما رو فقط خلق بکنه، اسما رو تجلی بده، دیگه بعد این کش پیدا نکنه به اعیان ثابته برسد، بعد کشش بده برسه به فیض مقدس و وجودات ذهنی و خارجی، میتونست همونجا توقف بده و تو اما اسما دیگه نگه داره و با فیض بودن بعد دیگه نمیساد. فهوه ویژگی بعدی، حکم بعدی، فهوه واجب الوجود الحق سبحانه و تعالی. فهوه یعنی وجود لابشرط مقصدی، این واجب الوجود حق است سبحان الله. یعنی چی واجب الوجود؟ یعنی الثابت به ذاته المثبت لغیره، الموصوف بالاسماء الالهیه متصف میشه به اسماء الالهیه، عالم است، قادر است، حی است، المنعوت به نعوت ربانیه، منعوت میشه به علم، قدرت. فرق صفت و عشق که میدونید دیگه، اسم صفت به علاوه ذات، صفت هم تو خود صفت. المدعو به لسان الانبیا و الاولیا، حق تعالی خونده میشه به زبان انبیا و اولیا، الهادی خلقه و الى ذاته، حق تعالی هدایت کننده است خلقش رو به ذاتش، به خودش فرا میخونه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، الداعی مظاهره به انبیائه الی عین جمعه، حق تعالی دایی است فرا میخواند مظاهرش را به واسطه انبیا، میخواند به چی؟ به عین جمعش. عین جمعش چون در واقع مقام احدیت قیصری قبول نداره، این عین جمع میشه همون الوهیت، همین اسم جامع الله که جامع جمعی اسماء و صفات، این در واقع همون تعیین سام. و بعدش میگه و مرتبت الوهیت، خودش هم گفته عین جمع یعنی چی؟ این باب تفسیر هم. و مرتبت الوهیته، یعنی مرتبه همون الله که اسم جامع الله هست، جامع جمعی اسما و کمالات و صفات و کمالات. به خاطر اینم چون باید، یعنی چرا اله این مرتبه بودن؟ اله برای که اینو باید بپرستی. ما چون ذات رو که نمیتونیم، ما عرفنا که حق معرفته، ما عبدنا که حق عبادته، ما هویت غیبی رو ایش کنیم تو بپرسته، چون نمیتونه اصلا درکی از رو داشته. ولی اون الله رو گفتن بپرسته، یعنی به عبارت دیگر خداوند این وجود لابشر مقصدی که حضور داره در همه چیز، همه جا، همه چیز، آیاتش هم بعد میگه. لذا هر کس هر چه رو بپرستد تکوینا خدا رو پرستد، تکوینا. لذا ما هیچ کس رو نداریم که بگیم این خدا پرست نیست، همه خدا پرست. حرف عارف اینه، میگه اگر مثلا فرض بکنید سنگ میپرسته، چوب میپرسته، صنایع دستی خودش رو میپرسته، این همه خدا میپرستن، چون خدا همه جا حضور داره. اصلا حضورش به نحوه تجلیه نه تجافی. وقتی حضور همه جا داشت، پس همه خدا پرستن. تکوینن ما مشرکی در این عالم نداریم، اما تشریعن فرمود از این مراتب هستی هیولا رو نپرستی، جمادات رو نپرستی، نباتات رو نپرستی، حیوانات رو نپرستی، انسانها رو نپرستی، حتی ملائکه رو نپرستی، حتی تک اسمی رو هم نپرستی در تعینات جلائی. اون تعین اولی که از نظر قیصری اسم جامع الله است که جامع جمعی اسما و صفات است، اینو بپرستید. خب پس این وجود لابشر مقصد اینو نپرستید، رای ندارید که بپرستید. یعنی خدای سبحان تشریعاً نیامد بگه که وجود لابشر مقصد اینو بپرستید، تکلیف مالایتاقه. اما مرتبه الوهیت رو میتونیم بپرستیم، لذا الوهیت تعبیر شده، چون اله یعنی معبود، ما عبده به معبود، پس لذا تعبیر اله الله الوهیت این تعبیر ها شده. بعد میگه اخبر به لسانه، یعنی حق تعالی خبر داده به لسان به وسیله زبان انبیا، که انهو به هویت این مع کل شعی، حق تعالی با هویتش مع کل شعی، این مع معیت حقیقی ها. مثلا الان ما با همیم، این معیت های ما که حقیقی نیست، کجا معیت داریم؟ کنار همیم، نه مع هم، معیت نیست. معیت حقیقی، حتی معیت انضمامی هم معیت حقیقی نیست، مثل معیت جوهر و عرض. کجا جوهر از معن؟ عارض و معروض هم کنار هم هم. بیان معیت حقیقی معیت قیومیه است، اتحاد حقیقت با رقیقت است. خدا همه جا حضور قیومی دارد. حضور یعنی چی؟ یعنی غیر خدا هم کنار خدا؟ نه، اصلا غیر خدا جز این تجلی حق چیز دیگری نیست. ذاتش که عدمه، مرتبه تجلی حق میشه وجود. تازه تجلی وجود مجازیه، سایه است. و به حقیقت این اکل حی، به حقیقت اطلاقی حق تعالی است مع کل حی. بعد میفهمم کل حی و غیر حی، این حی رو بالاش می‌نویسید و غیر حی، این موجوداتی که زنده نیستن هم باز حقیقت حق تعالی معیت با اونا معیت قیومیه داره. آره، چون میخواد وزن رو رعایت کنه گفته شی حی، و الا فقط حی نیست. نه خیلی، نه هویت و حقیقت یکیه. این الان میگه زارن از پیغمبر اکرم مثلا مضمون این روایت هست. و نبه حق تعالی ایزن، خبر داد حق تعالی همچنین، ان حق تعالی عین الاشیاء. خدا حق تعالی میگه خدا عین الاشیاء است، اما عین الاشیاء به لحاظ تجلی، عینیت به لحاظ حقیقت و رقیقت، نه به لحاظ حلول. لذا در حلول اتحاد، در اتحاد دوگانه است، دو چیزه، با وحدت نمی سازه. بفهمیم حرفا رو، حالا اشکال هم دارید اشکال بگیم، اما اول بفهمیم تصویر درست داشته باشیم چی میخوان بگن. نبه ایزن انه و این الاشیاء به قولی، چطور کجا فرموده؟ فرموده ول اول و ول آخر، حق تعالی اوله، آخره، ظاهره، باطنه. و هو به کل شیئن علیم هم هست، یعنی احاطه علمی هم به هر چیزی داره. یه هو به کل شیئن علیم، هو الاول، اوله، یعنی آغاز همه اشیاء از حق تعالی. به چه معنا؟ یعنی اگر وجودی آغازی است، اضافه، در واقع به اضافه حق آغاز داره، به اعتبار اظهار حق اولیت داره. آخر است، وجود همه به اون منتهی میشن، چون همه ممکنه وجود. ظاهر است، در مظاهر ظاهر است. و باطن است، در عالم غیب، در مرتبه از مظاهر ظاهر است، در مرتبه از مظاهر مراتب باطن است. یعنی خدا همه جا حضور داره. فکونو عین الاشیاء به سبب ظهوری، به با سببیت، فکونو عین الاشیاء به سبب ظهور حق تعالی فی ملابس اسمائه و صفاتی فی عالمه العلم و العین. این عالم علم یعنی همون فیض اقدس، یعنی تعین ثانی عرفا که میشه همون تعین اول قیصری. عالم عین هم میشه فیض مقدس، همون تعینات خارجی. می‌فرماید خداوند وجود حق تعالی عین اشیاء، عین اشیاء، عینیت، اما در هر عینیتی گفتیم غیریت هم هست. عینیت هست یعنی چی؟ توضیح میده. عینیت هست یعنی چی؟ خودش میگه. عینیت هست یعنی پس بگیم این استکان خداست؟ عینیت هست خودش میگه. یعنی به ظهوری فی ملابس اسمائی و صفاته، به سبب ظهور حق تعالی است در ملابس. ملابس این لباس ها یعنی ماهیات. حق تعالی در ماهیاتی که من عیسیه یه لیست الا یه لا موجوده و لا معدومه، چه ماهیات اسمائی چه ماهیات صفاتی، در عالم علم که عالم اسما و عرض کنم صفات الهی است که فیض مقدس، یا عین که عالم عین که فیض مقدس و تعینات خارجی است. لباس ها اینا به ظهور حق ظهور پیدا کرده، حق تجلی کرده. و تجلی حق هم نه حدوثن باشه، حدوثن و بقائن. عینیت ظهوری است نه عینیت اتحادی و حلولی. باید بفهمیم. حالا با اشکال داری بگیدی تو اول فهم کنی آقا اینا خود با حلول هم اتحاد هم فلان هم نمی فهمی چی میگن. عرض کنم خدمت شما، یعنی اینم به این اعتبار. حالا ادامهش هم بدید. و غیر است یعنی و کونه غیر الاشیا به اعتبار مرتبه، مرتبت و ذات غیر و مرتبت مظاهر. و کونه غیرها و حق تعالی غیر این اشیاست. فرمود این اشیاست توضیح داد. و غیر اشیا اینو میگیره غیر رو راون. این اشیاست به اعتبار ظهور، غیر اشیاست به چه اعتبار؟ به اختفای فی ذاته، به خاطر پنهان شدن ذات حق تعالی در ذاتش. ذات حق پنهانه برای همه، حتی برای نبی گرامی اسلام که انسان کامله، که خودش فرمود ما عرفنا که حق معرفته. و استعلاء برتری حق تعالی، برتری ذاتی حق تعالی به صفاتش، استعلاءش. اما یوجب و نقص و شین، اونقدر برتر است که اصلا هیچ نقصی و عیبی در اون مرتبه ذات نیست. استعلا دارد از اون چیزی که موجب نقص است و شین است، شین نه. و استعلا دارد حق تعالی به تنزهی عن الحصر و تعیین. این تنزهی رو عطف به صفات بزنید. و استعلا نگو و کونو غیرا به اختفای فی ذاته، به استعلایی به صفاته، به استعلایی به تنزهه. استعلا دارد حق تعالی چطور؟ به تنزهش، به دوریش، دوری حق تعالی ها از حصر و تعیین. خدا حصر نداره، تعیین نداره، تعین نداره. پس حق در مظاهر این مظاهره، در مرتبه ذات غیر مظاهره، چون مرتبه لا تعینه، لا اسم لا، لا رسم لا، لا وصف لا، لا تعین لا، لا مظهر لا، مرتبه ذاته. بله اینو عبارت تام کنم. و تقدسی یعنی استعلاء، به استعلاعی به تقدسه، یعنی به استعلا و برتری حق تعالی به تقدسش، مبرا بودنش، مبرا شدنش. ان سمات الحدوث و تکوین، سمات جمع سمت جهته، یعنی ذات حق در مرتبه ذات مبراست از اینکه سمتهای حدوث و تکوین داشته باشه، سمت بالا، سمت پایین، سمت راست، سمت چپ. این سمات ششگانه رو بخوایم نسبت بدیم. پس حق تعالی در مقام ذات غیر اشیاست، در مقام تجلی عین اشیاست. عینیت یعنی چی؟ یعنی اینا هر چه دارند حدوثن و بقاءن از اوست، هیچی از خودشون نداره. مثل عرض کردم یه معلمی علمشو وقتی به متعلم میدهد، این متعلم هر چه دارد در مقام علم از معلمشه. لذا میتونید بگید این معلم علم معلم عین علم متعلم است. اما فعلا در مرتبه علم داریم مثال میزنیم، مثاله. علم معلم عین علم متعلم است در مقام تجلیش. تازه این تجلی حدوثی، بقاءن هم نیست، بقاءن محتاج متعلم، محتاج معلم نیست. عینش است در مقام تجلی، اما غیرش است، چون علم در مقام ذات معلم خیلی برتره، خیلی چیزای دیگه میدونه که متعلم نمیدونه. البته منافات نداره بعدا متعلم علمش بیشتر از معلم بشود، بعد معلم بشه شاگرد متعلم. بو علی سینا برای 3 روز پیش معلمش درس خوند، بعد هندسه، بعد از روز 4 استاد سوالش از بو علی پرسید. مثال، حالا مثال در مثال دیگه مناقشه نباید بیاد. چی فهمیدید سوالت؟ بله؟ در واقع ذات تجلی که غیر از ذات چیز دیگه ای نداره. توحید ذاتی، توحید ذاتی که یعنی ما باید بدون، یعنی هم در واقع تعین اول باز به هویت غیبی نمیرسی. لذا عرفا در بحث تشبیه و تنزیه قائل به الجمع بین تشبیه و تنزیه. التنزیه فی مرتبت ذات، التشبیه فی مرتبت مظاهر. اصلا تشبیه و تنزیه یه چیز قصه دیگه میشه در عرفان. بله دیگه، حالا از اینا هم در واقع خودشون هم میگن اصلا علت این که قطب الاقطاب خودشون امیرالمؤمنین میدونن، همه صوفیه، حتی صوفیه که ولایت سیاسی بلافصل امام علی رو قبول نداشته باشن، ولی میگن ولایت تکوینی و عرفانی بلافصل از آن امام علی است. همشون به خاطر همین از مکتب امیرالمؤمنین استفاده کردن. بعد با ائمه دیگه بعضن این صوفیا استکاکاکی داشتن، بعد کم کم دیدن بابا این ادامه همون راهه، اومدن از منظر اهل بیت دیگه هم استفاده. امام سجاد چه عظمتی، خیلی عظیمه دعای امام سجاد، اللهم انی اسالک حبک، چه عظیمه، خیلی زیباست. اگر واقعا یه وقتی بود دادم مینشست این منازل عرفانی رو از منظر امام سجاد کار میکرد، خیلی حرف داره. حالا سخت اولش بگیم از منظر همه ائمه یک کار عمومی انجام بدن، بعد امام سجاد مطلب داره، امام باقر، امام صادق علیه السلام. لذا عرفای مثل حاجبیری در کشف المحجوب، علی ابن عثمان حاجبیری در کشف المحجوب قرن پنجم، ایشو اشعار در باره همه ائمه داره تا امام صادق علیه السلام. همین الان توی مزارش که در لاهور است، خیلی مزار در حیات بزرگی و در حال یک بارگاه عظیمی براش درست کردن، همش هم از سنگ، روپ سنگ ها این اشعارشو، اشعارش به فارسی ها حک کردن، در واقع سنگ ها تراشیده و اشعار در متح امام علی، در متح امام حسن، در امام حسن تا امام صادق. بعد کم 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 ائمه بعدی رو هم درک کرد. رضا ببینی هرچی جلوتر میریم مثلا میرسن به امام رضا، تا کم کم میگن جنید بغدادی از امام زمان خرقه گرفته، یعنی چون عظمت ائمه رو به مرور در کردن. توجه دارید، از امیرالمومنین شروع کردن، یعنی واقعا هر چه دارن اینا از این مکتب اهل. ولی این بیانات رو شما در بقیه اصحاب نمیبینی، این مکتب استفاده کرده. حالا بعضی میگن خب حالا اگر اینو ولایت سیاسی ائمه رو قبول نداشته باشن میتونن به این مقامات برسن، چون ولایت معرفتی و عرفانی رو پذیرفتن. ولی من معتقدم بسیار از اینها در این سیر و سلوکاشون به هر حال به این نتیجه رسیدن که بلد سیاسی رو باید بپذیرن. از اونجا از اون شروع کردن به اینجا رسیدن. حالا ممکن بازشون هم نرسیده باشن خود دیگه نیمه اینا. بله خیلی حلول اصلا حلول اتحاده، اتحاد دوگانگیه. حلول که اضافه اشتراکی نیست دیگه، حلول اضافه جوهر و عرضیه، مثل شکر که تو آب حل میشه. در اینجا اضافه اشراقی است. در اضافه اشراقی یه طرفه، او افاضه میکنه. عبد آقای بله جهله صوفیه داشتیم، جهله صوفیه بود در ملا صدرا یا همینشون نقد خود. مثلا شما توی مثلا فلاسفه ندارید که نقد فلاسفه کنه، متکلم ندید نقد مثلا فیلسوف متکلم رو نقد میکنه، متکلم فیلسوف رو نقد میکنه، اما عرفا خودشون رو نقد میکنن. میگن در عرفان یه گروهی پیدا شدن به نام جهله صوفیه، یه آدم نفهم ادعای صوفی کردن، شروع کردن به نقد، اشکال گرفتن نقد کردن. بنابراین مثلا همین کشف اسنام جاهلی هست که ملا صدرا نمیشته، خود مولوی در مثنوی خیلی جا نقد کرده، خیلی مطلب زیاد. همین حجبیری در کشف المعجم میگه ما یه صوفی داریم، یه متصوف داریم، یه مستصوف داریم. صوفی آن که به مقصد رسیده باشه، متصوف در مسیر شدن و راه هست، مستصوف کسی که ادعای صوفی میکنه. حلولیه را بله دوازده طبقه رو که میگه، فرقه رو میگه، دوتاشو میگه اینا باطلن چه حلولی هن. آره حالا یادم نیست، هی دوتا رو میگه حلولی هستن، دوتا ده تاشو بزید دوتاشو رد میکن. حالا البته ما اینجا یه اشکالات و نقدهای دیگه داریم، اما این اشکالات وارد نیست، یه بحثای دیگه هست در وقت تصرف که تو مباحث قبلی تمهید هم اشاراتی میشون. می‌فرماید و ایجاده للاشیا و اختفاؤه فیها مع اظهاره ایاها، هنوز خبر نیامده، و اعدامه لها فی القیامت الکبرا، خبر آمد، ظهوره به وحدته و قهره ایاها به ازالت تعیناتها و سماتها و جعلها متلاشیتن کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار كل شيء هالك الا وجهه. می فرماید که خداوند ایجاد میکنه اشیاء. حقیقت ایجاد در عرفان چیه؟ تنزل، ظهور، اظهار. ایجاد، الایجاد ما هو در عرفان، تنزل الحق من مقام المطلق الى المقید. این تعریف ایجاده، همون تجلی. تجلی رو بذارید جای دیدی ایجاد داره، تجلی داره، تنزل داره، نگید بابا اینا چرا حرفاشون مختلفه، نه یه چیز دارن میگن. میگه که ایجاد حق تحقق کردن حق مر اشیارا و اختفاء حق در اشیا، این که حق مخفی میشود در اشیا، پنهان میشه در اشیا. یعنی پنهان میشه چی؟ یعنی ما وقتی اشیا رو میبینیم، ما همین اشیا رو میبینیم، خدا رو در این اشیا نمیبینیم. مثلا فرض کنید این یه غرور دیگه، تکبره. مثلا فرض کنید یک کسی که سالها از محضر مثلا اساتید استفاده کرد، چه اساتیدی که در قید حیات، یا اساتیدی که قرنها آثاری داشتن، مثلا آثار بچه‌ها مرحوم آخوند خراسانی رو خونده، آثار شیخ انصاری رو خونده، آثار ملا صدر رو خونده. بعد مدتی که اینا رو فرا گرفته سر این سفره نشسته استفاده کرده، بعد کم کم میگه من دیدگاهم اینه، من نظرم اینه. بعد حالا یه وقت توی مرحوم آخوند چیزی نفهمید، او نمیدونه من رو سر میکنه. او تو چه بلدی از اینا یاد گرفتی؟ حالا خودشو فقط میبینه، این مرضه، این اختفاء اساتیدو مخفی کرده، اساتیدو بزرگان رو. بابا تو هرچی برای سر صحبه این بزرگان داری، اگه زحمات این شیخ طوسی نبود، اگه زحمات سید مرتضی نبود، اگه زحمات شیخ مفید نبود، حالا یه جوی نقدی دارید؟ بله محترمانه نقد کن، شما مقلد که نیستی. توجه من دیدم مثلا بعضیا مثلا یه متنی از مرحوم شیخ رو شعر میدن، حالا شیخ با یه اشاره هم گفته مطلب رو، بعد میگه شیخ باز نکه خوب نه تبیین نکرده خوب. حالا ما خوب تبیین با خدا خیلی شیخ هر کلمش باری از مطلبه. آخوان همینطور، همه بزرگان همینطور. حالا این مثال بود، حالا بیم سارا ممثل. بابا خداوند در کل هستی پنهانه، تو این اشیا رو داری میبینی، خدای پنهان رو نمیبینی. این خدا پنهانه حلول نیست، خدا پنهان است به تجلی ظهور و اختفاء حق تعالی فیا در این اشیا ما اظهار ای یا، با اینکه خداوند آشکار ساخته اشیا را. اصلا اشیا ذاتن که ممکنن وجودن، ظهورشون به حق، به حق تعالی است. این بخش ایجاد، ایجاد یعنی پس تنزل، ظهور، اظهار. خلق در عرفان ایجاد، خلق همش عبارت است از فیض، ظهور، اظهار، تجلی.
مثلا جهت معنایی میشه گفت مثلا بعضی اشکال میگه اینا معنای خلق این ظهور نیست، مثلا مثلا یه متکلمی که خلق به اون معنا میگیرن که
در شده. تو نصوص دینی ما وقتی میگه خلقه، بعد تعبیرم داره امیر، به تجلی، خدا از تعبیر تجلی داره، یعنی خلقتش از سنق تجلی است، نه خلق من العدم. خلق من العدم، ما مگر عدم مطلقی داریم؟ وجود حق است، خلق یعنی ظهور از این وجود مطلق به ماسب الله. بعد داره و اعدامه لها فی القیامت الکبرا، در قیامت کبرا یعنی آخرت، همین قیامت شرعی، همین قیامت در واقع ما یه قیامت کبرا دیم، قیامت صغرا. قیامت صغرا هر تحول از این مرحله مرحله دیگره، یه موجودی از حیولا به فعلیتی میرسه، یا الا از عالم شهادت به عالم غیب میرود. مثلا هر آدمی وقتی میمیره میره عالم برزخ، این قیامت صغراشه. این معنا قیامت صغرا به این معنا بگیرید فعلا، یعنی هر موجودی وقتی از دنیا میره از این عالم شهادت میره به عالم غیب، عالم برزخ میره. قیامت کبرا قیامت دیگه همگانی است، همه چی به هم میریزه و اشیا توسط حق معدوم میشوند. اعدام حق مر اشیا را، این که اعدام میشوند یعنی چی؟ یعنی زوال تعین پیدا میکنه، نه اعدام به معنای از بین رفتن، عدم کردن. عدم عرفانی با عدم فلسفی فرق داره، عدم در فلسفه در مقابل وجوده، عدم در عرفان در مقابل تعینه. کما که ایجاد یعنی اظهار، ظهور و تجلی، اعدام یعنی عدم و تعین، یعنی همه جلبه ها از بین میرن، فقط یه جلبه میمونه و اون جلبه حق. کل شیء هالک الا وجهه، یعنی فقط وجه حق است. فقط جلوه حق است که آدم میبینه. دیگه جلوه های تعین یافته همه رفتن. همه مستهلک در اون حقن. این قیامت کبراست. دیگه فقط حق رو شهود میکنن. نه چیز دیگر رو. همه تعینات میره. مثل فرض کنید شما یه قطرات رو در نظر بگید همه توی رودخانه ریخته بشه. اعدام به این معنی نه چیزی معدوم بشود، یعنی بشه عدم نیستی، کمان که ایجاد نه یعنی عدم بشه وجود. اعدام هم نه که وجود بشه عدم. ایجاد یعنی اظهار تجلی حق مر اشیا را. اعدام یعنی ارجاع اشیا به حق و فقط یک تجلی حق دیدن. این میشه قیامت کبرا که تو آخر زمان دیگه اتفاق میفته. میفرماید که ایجاد حق مر اشیا را و اعدام حق مر اشیا را، این ظهور او به وحدته، یعنی ظهور حق تعالی هست. البته این ظهور او رو بزنید به همون خبر ایجاد فقط، نه اعدام. میگه ایجاد حق مر اشیا رو، که البته حق یک اظهار و اعدام دارد. اینو تو پرانتز بذارید، یعنی از قبل از معد تا بعد از کبرا، قیامت کبرا، تو دوتا خط تیره بذارید. میگه الان میخواد ایجاد حق رو توضیح بده. ایجاد حق مر اشیا رو یعنی چی؟ که البته حق تعالی علاوه بر اظهار توضیح هم میده. ایجاد همون اظهاره، میخواد از اول خلاصه معنا، همون خبر نیامده ایجاد رو معنا کنه. ایجاد یعنی اظهار، اما علاوه بر اظهار اعدام هم داره. حق هم ایجاد داره، هم اظهار داره، هم اعدام داره. ایجاد داره یعنی چی؟ یعنی عدم بشه وجود؟ نه، یعنی ظهور، یعنی مطلق بشه مقید، تعین پیدا. اعدام هم داره. اعدام یعنی چی؟ یعنی وجود بشه عدم؟ نه، یعنی تعینات تبدیل بشن به مطلق. خب حالا ایجاد الحق اشیا رو معناش چیه؟ یعنی ظهور او به وحدته. ها؟ یه تعین وحدت میده. نه نه، چون اصلا بس ارجاع به هویت غیبیه وجود لاشعور مقسمی که بهش رایی نداریم. مقام احدیت، مقام مثلا واحدیت میمانه. میفرماید که ایجاد الحق مر اشیا را، این عبارت است از چی؟ این عبارت است از ظهور حق به وحدته. این حق با وحدتش ظهور پیدا میکنه، با قهرش ظهور پیدا میکند. ایاها یعنی اون اشیا را، درست؟ به ازالت تعیناتا و سماتا، بعد به نحو استهلاک، استهلاک ازاله تعینی، ازاله سماتی، علائم، همه اینا از بین می روند. در قیامت کبرا البته اتفاق خواهد افتاد. دیگه تعینی نمی ماند. سماتی، چون قهره اینطوریست. ببینید من اجازه بدید یه جور دیگه عبارت رو توضیح بدم. این ظهور رو به وحدته ای رو خبر ایجاد او بگیری، ظهوره ارز کنم به قهرهی ایارو مثل خبر اعدام بگیری. بله؟ نه، در واقع این ایجاد ظهور حق است به وسیله وحدتش، یعنی از با وحدت کسرت ظهور پیدا می کند و با قهرش اشیارا کسرت به وحدت تبدیل می شود. به ازاله، یعنی به نحو استهلاک تعینات اشیا و سمات اشیا در اون وحدت، یعنی کسرت، تبدیل کسرت به وحدت، تبدیل مطلق به مقید، تبدیل مقید به مطلق. و جعلها، قرار میده خداوند این اشیا رو متلاشیتن. متلاشیتن یعنی مندمجتن، نه لاشی، مصدر جعلی لاشی دیگه، متلاشیت لاشی نمی کنه، مندمج می کنه، مستحلک می کنه در وجود مطلق. کما قال، این کما قال داره همون توضیح قیامت کبرا رو میده. قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این الواحد القهار یک حقیقت ها، الواحد نه الواحد والقهار نه، الواحد القهار توجه داریم، مثل دسفول ما میمونه. دز یعنی دش، پل یعنی پل، این دوتا لفظه. بعد این دوتا لفظ شده یک لفظ، دز فول. قدیما مثال می زدن چی؟ تو عربی بعلبک مثال می زدن. آره، قبلا مثال بعلبک می زدن. ما چون می خواهیم علوم بومی بکنیم مثال از خدمتتون دسمول رو زدیم. این یک حقیقت، الواحد القهار یه حقیقت هست، لله الواحد القهار. کل شین حالکن الا وجهه، حالک نه این معدوم میشوند، تعین معدوم میشه و تعین به مطلق برمیگرده. و فی صغرا یعنی در قیامت صغرا هم تحوله من عالم شهادت الى عالم غیب، تحول حق تعالی از عالم شهادت به عالم غیب، یعنی همه عالم غیب بالش میشه عالم برزخ. هر کسی که از این دنیا میره به عالم برزخ، او من صورت الى صورت فی عالم واحد، از یه صورتی به صورت دیگه، اینا هم باز قیامت صغراست. از مثلا هیولا مرتبه فعلیتی پیدا میکنه، صورت جسمانی پیدا میکنه، صورت کاملتری پیدا میکنه، اینا همه قیامت صغراست که مرتب قیامت صغرا داره اتفاق میفته و قیامت کبرا یه بار اتفاق میفته. فل ماهیات صور و کمالاتی، پس ماهیات صور کمالات حق تعالی هست. و مظاهر اسمائی و صفاته، مظاهر اسما و صفات حق تعالی هست. که زهرت اولا فل علم، اول این ماهیات و مظاهر در علم بالش میشه اعیان ثابته، در اعیان ثابته ظهور پیدا کرد. ثم فل عین، بعد در اعیان خارجی تحقق پیدا کرد. چرا؟ به حسب حب خدا میخواد، حب حق تعالی اظهار آیاته، خدا دوست داره آیاتش رو اظهار بکنه، مظاهرش رو اظهار بکنه. و رفع اعلامه، این حق تعالی رفع اعلامه و رایاته، یعنی علمهاش نشانه های خودش رو رفیع کنه. فتکسر به حسب صبر، وقت حق تعالی به حسب صبر تکسر پیدا میکنه. حق تعالی به حسب صبر یعنی تعینات حق متکسر میشن، ولی ذات واحدون لا شریک له. و هو على وحدته، و هو على وحدته الحقیقیه، یعنی با اینکه خداوند وحدت حقیقی دارد و کمالات سرمدیه دارد، اما تجلیات هم دارد، یعنی تجلیات باعث تغییر در ذات و صفات ذاتی او نمی شود. خب دیگه من خسته شدم. صلی الله علی محمد. جعله ها، عبارت شما اینه؟ نه، عبارت شما چیه؟ بله، چه اشکال نداره. بله، یعنی عطف به قهرا بگیری، ظهور رو به وحدتی و ظهور رو به وحدتی و قهری. بعد به جعله ها عطف به قهرا ها یه مقدار سخته. جعله ها تشن، بله، خودی یعنی خداوند حق تعالی قرار داده. حالا خیلی مطلب روشنه، شاید به هر دو تعبیر هم بشه.